رحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا يوافق حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله حجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومدعي شؤونهم ومراتبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، عباد الله، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. برادران عزيز و گرامي، خواهران محترم و بزرگوار، نفس اماره خودم را اولا و همه شما را ثانیا وصیت می کنم و تذکر می دهم و یادآوری می کنم به رعایت تقوای الهی. در ادامه درس تقوا از محضر امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام به این جمله نورانی می رسیم که می فرماید ولا یحیف علی من یبغض. انسان با تقوا نسبت به دشمن خود ظلم و ستم و بیداد نمی کند. توضیح این درس امیرالمؤمنین برای خودم و همه شما این هست که برادران و خواهران، به طور طبیعی ما انسانها در زندگیمون از بعضی از افراد خوشمون میاد و اونها رو دوست داریم و از بعضی از افراد بدمون میاد و اونها را دشمن داریم. پس دو طیف آدم در مقابل من و شما هستند: دوستان ما و دشمنان ما. حالا چه کسانی رو باید دوست داشته باشیم؟ چه کسانی رو باید دشمن داشته باشیم؟ این بحث جداگانه و مفصلی است که الان بنا نداریم واردش بشیم. اما این نکته را دقت کنید که حضرت امیرالمؤمنین این نکته را بیان می‌فرماید: شما با هر کسی که دشمن هستی، به هر دلیلی که دشمن هستی، اگر با تقوا هستی نسبت به دشمنت ظلم و جور و بی‌انصافی نمی‌کنی، نسبت به دوست نمی‌فرماید. نسبت به دوست چه وظیفه‌ای داریم خواهد آمد و در ادامه خطبه بیان خواهد کرد. می‌فرماید لا یحیف علی من یبغض. انسان با تقوا نسبت به دشمن خودش، عدو خودش، کسی که از او بدش میاد و او رو مورد بغض و کینه او هست، حتی نسبت به او هم حیف نداره. حیف یعنی ظلم کوچک. ما حق داریم برای بعضی از مسائل بر اساس بعضی از معیارها از بعضی از آدمها خوشمون نیاد، اما آیا حق داریم در مورد اونها هم ظلم کنیم؟ نه. انسان با تقوا خودش رو تربیت کرده نسبت به دشمنش هم ظلم نمی کنه. شما مسئولیتی دارید بر اساس 1001 دلیل از این مراجعه کننده خوشتون نمیاد. یه دعوای قبلی دارید، راستم میگی، اما الان او مراجعه کننده است، شما مدیر دستگاهی، کارمند دستگاهی، حق نداری او رو تأخیر بندازی، حق نداری به او بی‌اعتنایی کنی، حق نداری به او بی‌توجهی کنی. شما به هر دلیلی از یک فردی ناراحتی، شاید راستم میگید، حقم دارید، اما آیا میشود نسبت به او ظلم کنید؟ برادران عزیز، خواهران گرامی، ظلمی بزرگتر و جنایتی فجیع‌تر از این هست که با شمشیر مسموم به فرق امام مظلوم ما امیرالمؤمنین کوبید. اما همین علی وقتی که توی بستر شهادت افتاد، وصیت کرد، فرمود من از دنیا رفتم، راه نیفتید و بگید علی کشته شد، دوستانشون را، قبائلشون را، اهل و خانوادهشون را مورد ضرب و شتم قرار بدید. نه، ابن ملجم یک ضربه به علی زده، یک ضربه به ابن ملجم بزنی. الله اکبر. ضربه‌ای به فرق علی ابن ابی طالب کجا، ضربه‌ای به ابن ملجم کجا؟ اما علی مجسمه عدالت و تقواست. ضربتون به ضربه، فدای او بشوم که اگر همه خاطرات او را از کتابها و تاریخ محو کنند، فقط همین یک صحنه نورانی باشه، موجب میشه که انسان عاشق علی و فدایی علی باشه. ظرف شیر رو براش میارن، مقداری از این شیر رو مینوشد، بقیه رو کنار میزنه، میگه از همین شیر برای ابن ملجم ببری. چون گفتن به اسیرتون از همونی که خودتون میخورید بیا شامانید و بخورانید، من از این شیر خوردم، از همین شیر به ابن ملجم بدید. در درس امروز ما از این خطبه متقین درس بنده و شما و همه ما برادران و خواهران دقت کنیم. امیر المؤمنین فرمود انسان با تقوا نسبت به دشمن خودش هم ظلم و ستم روا نمی دارد. خدایا به حقیقت امیر المؤمنین سوگندت می دهیم، توفیق تقوا به همه ما مرحمت بفرما. در بحث مستمری که در محضر شما بودیم، جامعه نمونه اسلامی به بحث بسیار مهم خانواده نمونه اسلامی رسیدیم. عرض کردیم هر نوع موفقیت تاریخی بشریت در گرو خانواده موفق هست و هر تلخی و مصیبت و بدبختی که در آینده تجربه کنیم، ریشه اون تلخی و مصیبت در درون خانواده های ناموفقه. بنابراین بسیار مهمه که خانواده موفق رو بشناسیم، ببینیم کدوم خانواده موفق هست. احساس من اینه که این صدای بلنگو اکو داره، اگر اینجور هست صدا کمتر بشه، تنظیم بشه که راحت شنیده بشه. صلواتی بفرستیم. عرض کردیم اولین عامل و اولین خصوصیت و اولین ویژگی خانواده موفق اینه که روابط آنها بر اساس محبت تنظیم شده. زن به شوهر، شوهر نسبت به زن، پدر و مادر نسبت به فرزندان و فرزندان نسبت به پدر و مادر محبت دارند و این محبت هست که اینها رو به همدیگه وصل کرده، نه قانون، نه اضطرار، نه نیاز، نه بچه. اینها رو وصل نکرده، محبت اینها رو کنار هم نگه داشته. هدیه کنم به محضر شما یک روایت از وجود مبارک حضرت امام مجتبی علیه السلام. خیلی روایت زیبایی است، نقش محبت رو زیبا بیان می‌فرماید. مضمون این روایت اینه: القریب من قربته الموده و این بعد نسبه و البعید من باعدته الموده و این قرب نسبه. کی از همه به شما نزدیکتره؟ از همه قوم و خیشتره با شما کیست؟ می‌فرماید اون کسی در قوم و خیشی به شما نزدیکتره که محبتش بیشتر باشه، ولو این که نسبت فامیلی شما بسیار دوره. و دور و بیگانه اون کسی است که به شما محبت نداره، ولو این که نسبتش خیلی نزدیک باشه. بعد می‌فرماید یه مثال می‌زنه، به این مثال امام حسن دقت کنید. می‌فرماید دست نزدیک‌ترین عضو ورای جسد هست. شما هر جای بدنتون رو مشکلی پیش بیاد با دستتون سرویس میدید، تمیز میکنید، میخارونید، خدمت شما هست، پانسمان میکنید. این دسته که در خدمت همه اعضاست. اما میفرماید اگر همین دست عفونی شد و بدبو شد و متعفن شد، همین دست رو قطع میکنن برای اینکه جسد سالم بمونه. دقت کنید به این مثال. من اینطور میفهمم، یعنی میفرماید وقتی که روح محبت در یک عضو نزدیک میمیرد، این عفونی شده، این بدبو شده. چون محبت نیست جدا میشود، چون محبت نیست قطع میشه، چون محبت نیست دیگه نه تنها در خدمت بدن نیست بلکه مرده است، جدا میشه. اما وقتی که روح محبت هست، تا روح محبت هست وصله و به درد میخوره. اون چرا که در این خطبه عرض میکنم، اگر خدا توفیقم بده، تقاضا میکنم روی این خطبه توجه و تفکر کنید و اگر مصلحت دونستید یادداشت کنید و به دیگران هم منتقل کنید. بنده در جایگاهی نیستم که شما رو نصیحت کنم. خود من بیشتر از شما محتاج نصیحتم. ولی به عنوان انتقال تجارب دیگران و فرمایشات بزرگان و اون چه که از بعضی از روایات استفاده میشه، نکاتی را عرض میکنم و تقاضا میکنم به این نکات توجه کنید. اولا یه مثالی برای یک خانواده با محبت و بی محبت بزنیم که این مثال در ذهنمون میمونه. من تشبیه میکنم خانواده رو، اعضای خانواده رو، به این آجرهایی که توی ساختمان به کار میره. شما دقت کنید، یه خانه میسازید، خانه شما تشکیل شده از آجرهایی که کنار هم هم. بین این آجرها ملات هست. اگر این ملات نباشه، این آجرها کنار هم چینده شدن، روی هم چینده شدن، اما بینش سیمان، گل، ملات، چسب چیزی نگذاشتی، همه آجرها روی هم هم. یه خانه اینجوری رو تصور کنید یه لحظه تو ذهنتون. چند خصوصیت داره. یک، اگر کسی به این دیوار تکیه کنه، دیوار خراب میشه، با مختصر فشاری میریزه، سسته. دو، این آجرهایی که کنار هم و روی هم چیده شدن نامحرمن. از لابلای درزهای اینها، از سوراخهای بین اینها، خانه شما رو میتونن ببینن. چشم نامحرم میتونه وارد خانه شما بشه. سه، خانه‌ای که اینجوری هست گرما رو در زمستان در درون خودش نگه نمیداره، هدر میده. در تابستان کولر گازی شما کار میکنه با این هزینه برق، ولی سرما از لابلای این آجرها بیرون میره، هدر میره. دقیقاً برگردید به خانه و خانواده خودتون. خانواده‌ای که آجرها کنار همن، اما لابلای اونها ملات محبت نیست، سیمان محبت نیست، اولین خصوصیتش اینه که سسته. با کوچکترین بهانه‌ای سراغ محکمه و دادگاه میرن، بحث طلاق مطرح میشه. اونهایی که محبت دارن بناشون محکمه، خلل پذیر بود هر بنا که میبینی، به جز بنای محبت که خالی از خلل است. به این نکته‌ای که عرض می‌کنم به عنوان یک جمله کلیدی دقت کنید. توی دنیا زن و شوهری نیستن که اختلاف نداشته باشند. همه سلیقه‌ها متفاوته. همونطور که نوک انگشت شما، نقش چشم شما، عرق شما، بوی بدن شما با همدیگه متفاوته، سلیقه های شما مختلفه، متفاوته. محبت که باشه اینا رو حل میکنه، محبت که نباشه رو هر سلیقه ای دعوا در میگیره، از مزه غذا گرفته تا نحوه لباس، تا حرف زدن، تا بیرون رفتن، تا تفریح کردن، تا همه چی. این داستان رو شنیدید، بارها شنیدید که لیلی آش نظری پخته بود و همه آش میداد، همه ظرفاشون رو آوردن، مجنونم ظرفش رو آورد. خب ظرفا رو می بردن داخل، آش می کردن، می آوردن، اولی آشش رو گرفت رفت، دومی، سومی، دهمی، صدومی، نوبت مجنون بیچاره شد، ظرفش رو داد بردن داخل، برگشتن دید ظرفش خبری نیست. آش ما چی شد؟ گفتن تا ظرف تو رو دادیم به لیلی، گفت این ظرف مال کیه؟ گفتن مال مجنونه. زد به زمین، ظرف تو شکست. دیدن شروع کرد به خندیدن، خوشحالی کردن، بالا پریدن، الحمدلله، شکرن لله. چرا؟ گفت اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ محبت که هست اینجوری تفسیر میشه، ظرفشو شکسته، آش بهش نداده، خوشحالی میکنه، میگه این دلیل محبت اوست. اما محبت که نباشه، حتی اگر این ظرف آش رو پرم برگردونه، میگه نه، این غرضی داشته، اگر پر کرده حتما سم زهری توشه، اگر خالی کرده میگه ها ببن بی‌اعتنایی کرده، اگه به اندازه دیگران ریخته باشه میگه بین ما و دیگران براش فرقی نمیکنه، هزار و یک بهانه جور میکنه. به این قضیه فکر کنه. در همین دفتر عروس و دامادی آمده بودن و اصرار به طلاق داشتن. من خیلی باشون صحبت کردم ببینم ریشه قضیه چیه، گاهی واقعا حق دارن طلاق بدن به هر حال، اما هر چه گوش کردم دیدم هیچ دلیل منطقی ندارن. بعد از ساعتها تحمل برگشتم بهشون گفتم شما دو نفر بسیار مغرور و نادان هستید. من عادتم نیست اینجور بی‌ادبانه صحبت کنم، اما حق شماست. حاضر نیستید فکر کنید به چه علت طلاق میگیرید، فقط این بچه است که این وسط ضایع میشه و از بین میره. محبت که نیست سسته، محبت که هست حادثه های تلخ پیش میاد. گاهی واقعا جفا کرده زن در حق شوهر، واقعا جفا کرده شوهر در حق زن، اما چون محبت هست چشم پوشی میکنه، میبخشه، فراموش میکنه. دومین خصوصیتی که از اون مثال یادتون نره، خانواده با محبت محرمه، خانواده بی محبت نامحرمه. چرا خبر خانه شما به جای دیگه پخش بشه؟ این بی محبتی. خانواده با محبت اسرارش درون خودشه، هیچ خیری برای پدر و مادر نداره که عروس یا داماد خبر زندگیشون و خبرهای بد زندگیشون به اونها بدن، جز ناراحتی افزودن و زمینه را برای طلاق ایجاد کردن اثری نداره. چرا خبر زندگی بره بیرون؟ این درست مثل همون آجرهاست، چون لاش محملات محبت نیست، چشم نامحرم به داخل این خانه است. مرد میره سر کار، با همکاراش شروع میکنه ای به زنشو گفتن، همسر توست. زن بیرون میره توی عروسی و جشن، شروع میکنه عیبهای شوهر رو گفتن. شما بعد ممکنه اصلاح کنید، اما اینا تو ذهن مردم میمونه، تو خانواده هاتون خواهد موند. بنای با محبت بنای محرمه. چقدر بعضی ها فهم بالایی دارن. آقایی میگفت کسی با خانومش دعوا داشت، ناراحتی داشت، به هر حال پیش میاد، بهش میگفتیم که چیه دعواتون سر چیه؟ من گفت عزیز من او زن منه، عیب زنش رو که آدم به بیگانه نمیگه. درسته تو رفیقمی ولی او زن منه. بالاخره این دعوا منجر شد به طلاق، طلاق کاری کردن. گفتم خب حالا که دیگه زنت نیست تموم شد، طلاقش دادی، عیبش چی بود؟ گفت زن مردمه. آدم عیب زن مردم رو که به دیگران نمیگه که، حالا رفت زن مردم شد دیگه. این فهم بالا، این جدای از مشورته. یه وقت در مقام مشورت میخواید با پدرتون، با مادرتون، با معلم، با استاد، با عالم مشورت کنید، عیبها رو میگید، خوبیها رو میگید، اون جداست. اما خبر خانه شما نباید منتقل به دیگران بشه. خانواده با محبت محرمه. خصوصیت سوم، کوتاهش کنم این مثل رو، چقدر زحمت کشیده میشه تو خانه. خانم از اول صبح بچه داری کرده، خانه رو نظافت کرده، غذا رو آماده کرده، به این امید که حالا شوهر میاد با همدیگه غذا بخورن. وقتی محبت نیست، نشستن کنار سفره دارن زهر مار تناول میکنن. لذتی این خانه ایست که محبت لای این آجرها نیست، این سرما و گرما هدر میره، بیرون میره. مرد اینقدر رنج کشیده در این اوضاع اقتصادی با هزاران مشکل، لقمه نان فراهم کرده ولی هیچ وقت ننشسته یک لحظه به راحتی بخوره، چون لابلای این آجرها محبت نیست. برادران عزیز و گرامی، خواهران محترم و بزرگوار، من به یک بحث بسیار مهم دیگه هم اشاره می کنم و می گذرم، و اون بحث اینه که یکی از اشتباهات بزرگی که در جامعه وجود داره اینه که بعضی ها گمان می کنن محبت خودش میاد و خودشم میره. اینجور نیم. من بارها مواجه شدم با عروس خانم هایی که میگه چه کنم، محبت این مرد تو دلم نیست. آقا دامادایی که میگه چه کنم، من محبت این زن تو دلم نیست، دوستش ندارم. فکر میکنن محبت همین جوری خودش میاد خودش میره. نه برادرم نه خواهرم، محبت ایجاد کردنیست، کسب کردنیست، به دست آوردنیست. اگر محبت به دست آوردنی نبود، نمی گفتن واجبه بر شما محبت اهل بیت. یعنی میتونی به دست بیاری که واجبه، اگر به دست آوردنی نبود که واجب نمی شو. همان طوری که محبت اهل بیت رو می شود به دست آورد، در خانواده هم همینجوره. راه های کسب محبت چیه؟ اینو بشناسیم. چه کنیم که بین زن و شوهرها، بین پدرها و فرزندان، مادرها و فرزندان محبت باشه؟ من به چند تیتر کوتاه اشاره میکنم، میخوام این بحث رو در همین خطبه تمامش کنم، اما به اینها، به این کلمات کوتاه من خوب توجه کنید. به محضرتون عرض کردم در مقام این که شما رو نصیحت کنم نیستم، چون من خودم محتاج نصیحتم، اما این حرف ها رو روش دقت کنید، حاصل مطالعات و تجربیات و حرف های اساسی است، به دیگرانم منتقل کنید. برادران عزیز، خواهران گرامی، یکی از راه های مهم ایجاد محبت در خانواده تفکر به نقاط مثبت یک دیگره. درسته این خانم شما، این شوهر شما، این فرزند شما، این عیبار داره، درسته، ناراحتی ازش، درسته، اما نقاط مثبتش هم فکر کردی؟ اولین نقاط مثبت، اولین نقطه، این خانم من، این شوهر شیعه امیرالمؤمنین علی رو دوست داره، به این نقطه فکر کردی؟ شما در میان خدمت شما هست، در یک شهری میرید، در یک کشور دیگه مسافرت میرید، یه نفر رو معرفی میکنن، میفهمید که این شیعه است، صورتش میبوسی، سرش میبوسی، دستش میبوسی، چقدر خوشحال میشی. اینم مثل من به علی ابن ابی طالب، به فاطمه زهرا، به اهل بیت عشق میورزه. آقا کاری داری؟ میتونم کمکت کنم؟ چرا؟ چون این دوستدار امیرالمؤمنینه. خب عزیز من، برادر من، خواهر من، این آقایی هم که شوهر شماست، این خانمی هم که همسر شماست، اینم دوست امیرالمؤمنینه. از امروز به بعد نه به عنوان همسر، به عنوان یکی از شیعیان امیرالمؤمنین بهش محبت کن، بهش فکر کن. هر احترامی کردی بگو یا فاطمه زهرا ما به حساب شما احترام کردیم، یا امیرالمؤمنین ما به حساب شما احترام گذاشتیم. ببینیم زندگی ها شیرین میشه یا نمیشه. خصوصیت دیگری این همسری که تو خانه من هست با حجاب، با عفاف، توی این شهر ولنگ و باز و قیافه های عجیب و غریب، تو این هوای گرما حجاب خودش، عفاف خودش اینجوری حفظ میکنه. این کم ارزشه؟ کم دلیلی است که محبت داشته باشیم؟ این مردی که تو خانه من هست، این مرد این همه راه های حرام باز مقید یک لقمه نان حلال بیاره، این کم ارزشه؟ کم این خانم باید افتخار کنه که این شوهر داره؟ این خانمی که چند تا بچه سالم برای من آورده، چند بار تا مرز مرگ پیش رفته، مرگش رو جلو چشماش دیده، این بچه ها رو به دنیا آورده، این کم افتخاره؟ به اینا فکر کنیم. و خیلی دیگه است که من اگه بخوام خطبه طولانی میشه، نمیخوام طولانی بشه. به این نقاط مثبت هم دیگه فکر کنیم، محبت ایجاد میشه. این یک. دوم، اظهار محبت. روایت داریم، من دیگه روایت ها رو نمیخونم، تکه های تاریخی رو عرض نمی کنم، فقط تیترها رو میگم. اظهار محبت تو روایات ما آمده، مرد به زن، زن به مرد، اظهار محبت کنه. خود اظهار محبت، محبت میاره. شما بپرسید از آیون روانشناس ها، امروز یکی از ارکان عمده که در بحث های روانشناسی و روانکاوی و روانپزشکی بهش تأکید میشه مسئله تلقین. تلقین قوغا میکنه. اون آقای اولین و آخرین فرمود، این روایت رسول اکرمه، فرمود این که مرد به زنش بگه من تو رو دوست دارم، لا یذهب من قلبها ابدا. روایت توی کافی شریفه. این تأثیر داره. شما انتظار نداشته باشید تا گفتید همون وقت معجزه بشه، نه، این اثرش رو میگذاره. تکرار باید بشه. به بچه هامون هم، گاهی دختران شما، پسران شما بعضا مراجعه میکنن، میبینیم نگرانه، میگه پدر منو دوست نداره، مادر منو دوست نداره. بهش توضیح میدیم عزیزم، پسرم، دخترم، محال پدر و مادر بچه‌شون رو دوست نداشته باشن، برای تو با آب و آتش میزنه، چطور تو رو دوست نداره؟ اما چون نگفتیم نفهمیده، خودش باید بابا و ماما بشه بفهمه، ولی اون وقت دیره. الان اظهار محبت کنید، بگید به بچه ها چقدر عشق و علاقه داری، بگید که برای زندگی اونا چقدر تلاش میکنی. این اظهار محبت از طرف بچه ها هم، ما هم به پدر و مادرهامون با دست بوسیدنشون، با اظهار کوچکی باید اظهار محبت کنیم. اظهار محبت، محبت می آورد. و آخرین جمله من در این فضا، موارد دیگه هم بود نمی رسم بگم، ولی این مهمه. اظهار محبت به بستگان طرف، محبت می آورد. از اشتباهات فراوانی که ما تو خانواده ها مشاهده می کنیم بر اساس تجربه اینه که گاهی داماد تازه وارد به عروس خانم میگه من از بابای تو بدم میاد، من از مادر تو بدم میاد، من از برادر تو بدم میاد. فکر میکنه که حالا با این کلمه او دست از باباش برخواهد داشت. مگه میتونه برداره؟ مگر از زیر بطه کدو پیدا شده که حالا دست برداره؟ این بچه این باباست، بچه این مادره، بزرگ شده این خانواده است. تو انتظار داری با آمدن تو همه را دیگه ببره؟ چه غلطی است. عروس خانم جهالت به خرج میده، میگه من از مادر تو بدم میام. خب این دست از مادرش برخواهد داشت. تو خفیف میشی، تو ذلیل میشی، خانواده تو به هم میخوره، چرا این جهالت ها؟ خدا میدونه من الان که میگم میسوزم و نمونه هایی جلو به چشممه. اظهار محبت به خانواده هم دیگه این محبت میاره. من یکی از توصیه هایی که سر عقد در اینجا وقتی که عقد میخونم، یکی معمولا توصیه میکنم، یکیش اینه، میگم عروس خانم شما به فکر اقوام داماد باش. اگر تو به فکر اقوام داماد بودی، احترام اونها، محبت به اونها، اسم اونها، یاد اونها، آقا داماد هم تو هم به فکر اقوام عروس بودی و محبت به اونها، روز به روز محبتشون افزایش خواهد پیدا. اما اگر نه برعکس شد، تو به فکر پدر و مادر خودت، و هم به فکر پدر و مادر خودش، هی انفصال کن. خب میگه دوست ندارم پدر زنم رو، دوست ندارم پدر شوهرم رو. اب نداره، ما که نگفتیم که همه باید 100% به میل هم باشن، ولی جهات مثبتی هست اظهار کردن. در بعضی از جهات مثبت میشود باشد، به این عنوان که اینم با همه عیبایی که داره بالاخره شیعه امیرالمومنینه، بالاخره حقی به گردن من داره، بالاخره من دامادش هستم، بالاخره من عروسش هستم، به همین اندازه اظهار محبت به بستگان طرف. اگر شما آقا هستی، به بستگان همسرتون اظهار محبت کنید و به همسرتون بگید، به پدرش تلفن بزنه، به مادرش تلفن بزنه، سر بزنه، احوالی بپرسه، دعایی بکنه، دعاشو اظهار کنید. امشب برای پدرت دعا کردم، امروز برای مادرت دعا کردم، در اینجا یاد کردم، فاتحه‌ای خوندم، خیری دادم، خیراتی کردم. اینها محبت میاره. خب امیدواریم خداوند متعال به فضل و کرمش هرچه بیشتر ما رو متوجه وظایفمون و انجام وظایفمون و موفق به انجام وظایفمون بفرماید انشاءالله. اون چی که عرض کردم در 30 ثانیه، عرض کردم خانواده مهمترین رکن جامعه است. شرط اول موفقیت خانواده اینه که محبت باشه. خانواده‌ای که محبت درش هست مثل آجرهای استلاش ملاته، نمیریزه، محرمه و هوا و سرما و گرما رو هدر نمیده. خانواده با محبت محرمه، خانواده با محبت محکمه، خانواده با محبت زحمت زن و زحمت شوهر هدر نمی رود. و عرض کردیم برای ایجاد محبت، یک، به مثبتات هم دیگه فکر کنیم، دو، اظهار محبت کنیم، سه، به اقوام هم دیگر و بستگان طرف مقابلمون اظهار محبت کنیم. انشاءالله امیدواریم خداوند متعال خودش هرچه بیشتر محبت ما رو نسبت به همدیگر و محبت ما رو نسبت به خودش و اولیاش افزون بفرماید. یادآوری این نکته شاید ضرورت نداشته باشه، ولی خوبه که وقتی میگیم محبت به زن و شوهر و فرزند در غیر حرامه، اونجا که پای وظیفه الهی آمد، باید محبت خدا مقدم بر همه اینها باشه. در گناه محبت نداریم. در هفته آینده شهادت امام صادق علیه السلام هست، انشاءالله در جلسات شرکت میکنید و من در خطبه دوم به این مسئله مهم اشاره خواهم کرد و پیشا پیش به یکایک شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم و هم تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و هم افتخار میکنیم به وجود امامی که همه فرقه های اسلامی و مذاهب اسلامی، شیعه و سنی و غیره ما، افتخار میکنن و معتقدن به این که ریزخار سر سفره امام جعفر صادق علیه السلام هستن. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه كتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر والسلام عليكم ورحمة الله